أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة السه: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمغالم والكفارات من الواجبات المالية. بحث در اینه که شخصی خوف مرگ داره، نماز قضا داره، روزه قضا داره، زکات به عهدش هست، خمس به عهدش هست، رد مظالم به عهدش هست، کفارات به عهدش هست، دیون مردم به عهدش هست، آیا واجب است وصیت کنه که بعد از من اینها را انجام بدید، یا دلیلی بر وجوب وصیت نداریم؟ مشهور گفتن بله، وصیت واجبه. مرحوم شیخ علی جواهری در تعلیقی عروه فرموده که در غیر واجبات مالیه ما دلیل نداریم بر وجوب وصیت. نماز ازش قضا شده، الانم که نمیتونه بخونه، چه لزومی داره وصیت کنه؟ اونی که بر این آقا واجب بود مباشرت بود. خب الان که عاجز از مباشرت، ولد اکبر واجب قضا کنه، غیر ولد اکبر هم مستحب به قضا کنه، چه ربطی به این شخص داره؟ این شخص وظیفش مباشرت در نمازه که عاجز از بود. دیگران هم وظیفه دیگری دارن، وظیفه‌شون قضاء فوائد پدر است، یا وجوباً یا استحباباً، لازم نیست که ارشاد کنیم اونها رو به موضوع. ارشاد دیگران به موضوع تکلیف لازم نیست. خب این البته ایشون در واجبات مالیه فرمودن چون دین هست، دین هست، اینو اینجا باید وصیت بکن. ولی این فرمایش وجهی نداره. بالاخره بعد از این که دلیل آمد گفت واجب است بر ولد اکبر قضا، بر غیر ولد اکبر مستحب است قضاء ما فات عن المیت، این کشف میکنه که در اعتبار شارع بعد از موت این شخص ذمه این شخص مشغوله به نماز، به روزه، و ولد اکبر برای افراغ ذمه این پدر باید نماز بخونه. حالا یا مستحب است دیگران قضا کنن فوائد این شخص را، کشف میکنه که ذمه این شخص بعد از مرگش هم مشغوله به این اعمال، منتها دین مالی نیست. اما دین به معنای اشتغال ذمه اشکالی نداره. ذمه میت مشغول میشه به دیون مردم، ذمه‌اش مشغول میشه به نماز، دیگه تکلیف نداره به نماز، ولی ذمه‌اش مشغوله. از همین امر ولد اکبر به قضاء فوائد پدر و استحباب قضاء فوائد میت بر دیگران، این رو ما کشف کردیم. خب ولذا یک حکم عقلی و عقلایی هست که شما وقتی الان مکلفی عاجزی از امتثال، به خاطر عاجزی از امتثال فوقش تکلیف ساقطه، ولی میدونی بعد از مرگت همین تکالیف تبدیل میشه به ذمه. حکم عقلی و عقلایی هست که باید کاری بکنی که افراغ ذمه بشه. تنها وصیت هم کافی نیست، اگر میبینی وصیت بکنی ممکنه ضایع بشه وصیتت و وصی عمل نکنه، باید به چند نفر افراد مورد اعتماد بسپری. نهایت تلاشت رو باید بکنی برای اینکه این نمازها بعداً از طرف تو خونده بشه. وقتی شما بدهکاری بعد از فوتت به نماز، عرض کردم از وجوب قضا، تکرار کنم، از وجوب قضا بر ولد اکبر و استحباب قضا بر دیگران. خب این قضا کش میکنه ذمه میت، مشغوله، میخوان ذمه میت رو افراغ بکنن از این. خب اما راجع به واجبات مالیه، از این استحباب قضاء فوائد میت کش کردیم ذمه او مشغوله. نه، غرض لزومی که متوجه دیگران بشه کشف نمیشه، اما کشف میشه که میت ذمش بدهکار، منتها مصلحت نبوده که بر سایر مؤمنین کلفتی بیارن بگن واجب کفایی است نمازهایی که دیگران ازشون فوت شده قضا بکنن. خب اما این که صاحب عروه در ادامه فرموده و یجب علی الوصی اخراجها من اصل ترکه فی الواجبات المالیه و من الحج الواجب ولو بنذر و نحوه. بل وجوب و اخراج صوم و صلات من الواجبات البدنیت ایزن من الاصل لا یخلو عن قوتن لانها دین الله و دین الله حق ان یقضا. صاحب عروه ظاهرن همونطور که مشهورم قائلن فرموده تمام واجبات را، حتی نماز قضا، روزه قضا که واجبات مالیه نیستن، واجبات بدنیه، تا چه برسه به واجبات مالیه مثل کفارات، اینها از اصل ترک خارج میشه. برخی از بزرگان تشکیک کردن، گفتن ما جز دین مالی، حالا دین مالی به مردم یا دین مالی که ناشی است از زکات که مال زکوی را تلف کرد ضامن شد، مال متعلق خمس را تلف کرد ضامن خمس شد، غیر از این موارد که دین مالی است ما دلیلی بر این که از اصل ترک خارج میشه نداریم. آقا میت میلیاردها تومان ارث گذاشت، هیچ بدهکاری به مردم هم نداره، حج واجبش هم رفته، اما تا دلت بخواد نماز قضا، روزه قضا، کفارات برش واجب بوده. نماز و روزه واجبات بدنی هست، کفارات واجبات مالی هست. خب حالا کفاره ای که کفارات مالیه که واجب مالی هستن، اینها اگر بخوان ورثه اینا رو بدن اصلا چیزی براشون نمیمونه. ما میگیم آیون ورثه، دوست دارید پدرتون تو اون دنیا راحت باشه برید، نماز قضا براش بگیرید، روزه قضا براش بگیرید، کفاراتش رو بدید. اگر ورثه گفتن نه همچین اینقدرم ما دلسوز پدر نیستیم، حکم شرعی ما رو بگید، میگیم کل این مال ارث میرسد به شما، برید کیف کنید، اون بدبخت در اون دنیا بسوزد. اگر وصیت کرده از ثلث اخراج میشه، اگه وصیت نکرده از ثلث هم اخراج نمیشه. حتی بدانید که 50 سال نماز، 50 سال روزه به گردنش، چقدر کفاره به گردنش، کفاره افطار عمدی دیگه، میلیارد ها که سهله. اگر امروز هم میگن همت 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 هم داشته باشه ممکنه کافی نباشه. خب میگیم که وصیت کرده، اگه بگن بله وصیت کرده، میگیم خب ثلثش رو باید حساب کنید برای اعمالی که اون وصیت کرده انجام بدید. وصیت نکرده لازم نیست، چیزی بر شما نیست. ولی انصاف نیست پدرتان تو اون دنیا گرفتار بشه، شما برید با این اموال پدر که این همه زحمت کشیده برید لذت ببرید، پدرتون دون دنیا بسوزه. اما اگرم میخواهید دلسوزی برای پدرتون بکنید، از سهم ورثه صغار یا اون ورثه‌ای که راضی نیستن حق ندارید بردارید. هر کس با این روزه خوندن ما اشکش در اومد خواست برای پدرش کاری بکنه، او داوطلب بشه، بقیه اجبار نمیشه کرد اونها رو. ورثه صغارم که اصلا حقی ندارید نسبت به اونها. خب این نظر بزرگانی مثل آی خویی هست و همینطور مرحوم آی تبریزی، آی سیستانی. خب اما حساب کنیم، اول دین مالی، خب استثنا میشه از اصل ترکه. قرآن بارها گفته من بعد وصیت یوصی بها او دین، در روایت هم داریم اول ما یخرج من ترکت رجل الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الارث. حالا کفن بحثی که موضوعیت داره یا نه، مراد شؤون تجهیز میته که حالا امروز مجبورن قبر بخرن دیگه، اینم یک خرجی داره. بعید نیست کفن مصداق بارز همون تجهیز میت باشه، چون در اون زمان غیر از کفن خریدن خرج دیگری مرده ها برای زنده ها نمی آوردن، فقط همون نه. الان دیگه پول قبرم از پول خونم ممکنه گرونتر بشه گاهی، حد اقلی دیگه، اونی که خارج میشه حد اقله، نه اینکه دیگه حالا قبر در حرم بخرید از اصل ترکه، نه. خب بعید نیستیم، ولی زای خویی هم تعبیر کرده که تجهیز المیت، تو روایت تجهیز المیت نداریم، الکفن داریم، ولی بعید نیست که این مثال عرفی باشه برای تجهیز حد اقلی میت. خب پس نه دیگه، اون که حق المیت، هیچ کس پول نمی گرفته برای تحصیل میت. تدفین میت هم حق میت، هیچ کس حق نداره پول بگیره. ولی خب قبر خریدن دیگه اون یه بحث دیگه است، اون موقع هم قبر نمی خریدن که. بله خب پس دین مالی استثنا میشه. حالا البته اختلافه، مشهور میگن مقدار دین باقی میمونه بر ملک، بر مشهور میگن مقدار دین منتقل میشه به ورثه، فرقی نمیکنه اگر 1 میلیارد ارث برسه، کل 1 میلیارد منتقل میشه به ورثه، منتها متعلقا لحق الدویان. برخی مثل آقای خویی میگن نه، این 100 میلیون بدهی میت باقی میمونه بر ملک میت، ملک دویان نمیشه ها، نه، این 100 میلیون بدهی میت باقی میمونه بر ملک میت، و به نام کلی فیلم معین اون 900 میلیون منتقل میشه به ورثه. مشهور میگن نه کل 1 میلیارد منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق الدویا. ثمره خیلی داره. مثلا شما اگر فرض کنی یه پدری 1 میلیارد گذاشت، 1 میلیارد هم به بانک بدهکاره، هیچی به ورثه نمیرسه. بانک میگه از طرف ما مانعی نیست، شما اقساط رو بیایید بدید، خوش حسابی شما رو در نظر میگیریم. آقای خویی میگه فایده نداره، باید بانک بپذیره که ذمه میت بری بشه و ورثه بشن بدهکار. یعنی ضمان شرعی باید بکنن ورثه، و بانک هم قبول کنه که ورثه بشن بدهکار بانک، ذمه میت بری بشه. بانک قبول میکنه، میری مدیر بانک، اون مدیرش که سهله، اون مدیر بانک مرکزیش میگه والا ما این سال بلد نیستیم، میترسیم، قانون بخشنامهش نیومده. آقای خوبی میگه خب صبر کنید تا بخشنامهش بیاد. پدر شما 1 میلیارد به بانک بده کاره، بانک میگه مسئله ای نیست، مسئله ای نیست. آیا ذمه پدرتان بری شد؟ نه، او فقط اذن در تأخیر اقساط داد. 1 میلیارد به ارث گذاشت شعنن، البته 1 میلیارد هم بدهکار است، هیچ یک ریال از 1 میلیارد به ورثه نمیرسد، حق تصرف ندارن. تنها راهش همینه که بانک قبول کنه ضمان شرعی ورثه را و ورثه میشن بدهکار، میت بری و ذمه میشه، اون 1 میلیارد منتقل میشه به ورثه. اما مشهور میگن نه، این 1 میلیارد ارثه، متعلقا لحق البانک، بانک هم که خودش راضیه، تموم میشه. این یکی از ثمراتش. ثمرات دیگه هم داره که حالا عرض نمی کنم. خب پس اول دین مالی متعرض کردیم، دین مالی عام است از دیون الناس یا دیون عرفی مردم یا دیون شرعی، مثل بدهکاری به خمس، بدهکاری به زکات. مورد دوم حج واجبه، حجت الاسلام. روایات داریم که حجت الاسلام دینه و از اصل ترکه خارج میشه. البته اگر خود میت وصیت کنه که حجت الاسلام که بر من واجبه مستطیع بود و نرفت، دقت کنید، راه باز بود، پول داشت، نرفت، مستقر شد برش حج، این حجت الاسلام از اصل ترکش خارج میشه. اگر وصیت کنه که از ثلثم اخراج کنید، خب به وصیتش عمل میکنن، ولی اگر ثلثش وافی نبود باید از اصل ترکه ضمیمه کنن تا حجت الاسلامش به جا آورده بشه. اینم مضمون روایات بحثی نیست. مورد سوم حج واجب به نذره. آقایی که نذر کرده بود حج بره، بعد نشد، نرفت، صاحب عروه میگه اینم باید از اصل ترکه خارج بشه. تعبیر صاحب عروه همین بود دیگه، الحج الواجب الحج ولو به نذر و نحوهی. دو تا دلیل میشه بر این آورد. دلیل اول دلیل روایی است، دلیل دوم دلیل طبق مقتضای قاعده است. اما دلیل اول که دلیل روایی است، صحیحه مسمع هست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا فنظرتو لله عز و جل ان ولدت غلامن ان احجه او احج عنه. فقال علیه السلام ان رجلن نظر لله فی ابن له ان هو ادرک. پسرش بود، لابد ضعیف بود، ناتوان بود، گفت اگر این به سن بلوغ برسه، زنده بمونه تا اون موقع، نذر میکنم ان هو ادرک ان یحج عن او یحجه، یا او را به حج بفرستم یا خودم از طرف او حج به جا بیاورم. فمات الابن، فمات الاب، پدر مرد و ادرک الغلام بعد و فرزندش بعدن بزرگ شد. این غلام، این جوان آمد خدمت پیامبر، فامر رسول الله ان یهد ان یهد ان یهد ان یهج عنهم ما ترک ابوه، ان یهج عنهم ما ترک ابوه. وسائل جلد 23 صفحه 316. گفته میشه که این روایت مفادش اینه که پیامبر در نذر الحج فرمود که باید از ترکه خارج بشود. وسائل از کلم جلد 23 صفحه 316. آی خویی فرموده که شاید این روایت اینجوری باشه، ان رجلا نظر لله عز وجل فابن له ان هو بعدك ان يهج عنه او يهجه، یا اون اولیش که بود که کانت لی یاریتون هبلا فنظرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه. بحث احجاج شاید باشه. یه وقت نظر میکنه حج به جا بیاورد، حالا از طرف خودش و از طرف دیگری. صابرمه اینو گفت، گفت اگر نظر بکنه حج به جا بیاره ولی حج به جا نیاره تا بیمیره، از ترکش، از اصل ترکش میفرستن نائب که حج از طرف او به جا بیاره. اما روایت شاید نظر الاحجاج، نظر الاحجاج یعنی کسی نظر میکنه که یک شخصی را برای حج بفرستد. اگر روایت اینو بگه دیگه ربطی نداره به بحث ما، میشه نظر الاحجاج. نه شما نظر میکنی اگر فلان فلان مطلب واقع شد یک شخصی را برای حج بفرستی. نه نه دیگه، حالا فرض اینه که و این ناظر فوت کرد و این ناظر فوت کرد، میخواییم ببینیم نذر کرده بود احجاج را، باید به این نذر بعد از فوتش عمل بشه یا نه؟
نه نذر مگه تکلیف متوجه ناظر نیست بعد مرگ ناظر؟ حالا
بالاخره این بالاخره ولو از باب تعبد این روایت میگه از ترکش خارج کنن این کار رو انجام بدن. حالا احجاج ممکن از طرف خودش نباشه، کسی رو میفرستید حج، حج الان افرادی هستن پول میدن به بعضی ها، میگن میخواییم یا آقای یک سالی پولی فرستاد، گفت یک سید حج سال اولی میخوام حج بره، دیگه همین یه سال شد دیگه تموم شد، یه وقت سراغ نگیرید، ما هم یک سیدی رو پیدا کردیم فرستادیم، اونم بعدش از طلبگی خارج شد. بله خب بله حاضر اولا ثانیا آقای خویی میفرماد این روایت مبتلا به معارضه، معارضش دو تا صحیحه دیگه است، یکی صحیحه زریس کناسی، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجۃ الاسلام فنظر نظرا فی شکر لیحجن به رجلا فمات الذی نظر قبل ان یهج حجۃ الاسلام و من قبل ان یفی به نظره الذی نظر. این آقا حجۃ الاسلام به عهده‌اش بود، یه نظرم کرد که اگر از مریضی مثلا خوب بشم یک شخصی رو برای حج بفرستم، نظر احجاج کرد، خب مرد، هم حجۃ الاسلام به عهده‌اش، هم به اون نظر الاحجاج عمل نکرده. امام فرمود ان ترک مالا یحج عن حجۃ الاسلام من جمیع المال، یعنی من اصل ترکه. و اخرج من سلسهی ما یحج بهی رجلن لنظره، و اون نظر الاحجاجش هم از سلسش خارج میشه. جالب اینه فرض وصیت هم نشده ها، از روایات استفاده میشه در حج منظور ولو وصیت نکنه باید از سلس میت حج منظور رو به جا بیارن. اینو دقت داشته باشید. بله کفایت نکرد که نکرد دیگه چیکار کنن؟ از جیب خودشون مردم پول بگذارن؟ اگه کفایت میکرد برای حج بلدی هستن یه عده خدمه کاروانن به نیابت های ارزون هم قانع میشن، از وقتی آخراش که نیابت گیرشون نمیاد به کم هم راضی میشن اونا رو برن. البته این مورد نظر احجاجه دیگه، باید عرفن احجاج صدق کن. وسائل جلد 11 صفحه 74. صحیحه دوم، صحیحه عبدالله بن ابی عفور قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر لله ان عاف الله ابنه من وجهه لا يهجنه الى بيت الله الحرام فعاف الله الابن ومات الاب قال الحجه على الاب يؤديها عنه بعض ولده قال قلت هي واجبه على ابنه الذي نظر فيه قال هي واجبه على الاب من ثلثه. این نظری که کرد پدر که اگر پسرم خوب شد او را به حج بفرستم، این نظر الاحجاج، پدر مرد پسر هم خوب شد، بله باید به این نظر عمل بشود، منتها من ثلث الاب او یتتبع ابنه فیهج عن ابی. این ظاهرش اینه که نظر احجاج کرده ولی آخرش میگه فیحج عن ابی، یعنی نظر کرده کسی را بفرسته که از طرف خود این اب حج به جا بیاره. بعد آقای خویی فرموده اشکال سوم هم بگیم، همین صحیح مسمع معارض هم اگر نداشت در مورد نظر الحج هم بود نه نظر الاحجاج، باز به خاطر جمع عرفی با سایر روایات که این عمدتا همین دوتا روایت صحیح است، میگفتیم اطلاق صحیح مسمع میگه از اصل ترکه خارج بشه، نس که نیست، میگه یخرج من ترکتهی، اطلاقش میگه از اصل ترکه خارج بشه. به قرینه این دوتا صحیحه که اول معارض گرفتیم حالا میگیم جمع عرفی پیدا میکنن، هم میکنیم صحیح مسمع را بر اخراج من السلس. رابعا آخه چه جور ما تصدیق کنیم به مضمون این صحیحه؟ مخالف قواعده. آخه اصلا وقتی پدر مرد در مورد این صحیحه مسمع پسر هنوز بالغ نشده بود، آخه پدر گفت اگر پسرم بالغ بشود حالا من او را حج میفرستم یا خودم حج میروم، لا یحجن یا لا یحجن، مثل این میمونه که من نذر کنم اگر پسرم خوب شد از بیماری من فلان کار رو میکنم، قبل از اینکه پسرم از بیماری خوب بشه من مردم. آخه نذر کرده فعلی را بعد از بلوغ پسر انجام بده، خب فرض اینه که قبل از بلوغ پسر میمیره این پدر، این خلاف قواعده، ولی زیاد طبق قاعده نذر اصلا منعقد منحل میشه منعقد نمیشه. فوق شما اگر میخواهید به این روایت عمل کنید باید فقط اکتفا کنید به این مورد روایت، پدریست و پسریست نظر میکنه ان ادرک ابنی فلله علی ان احج ان احجه یا لله علی ان احج، خب شاره در این مورد خاص شاره در این مورد خاص اینو فرموده، در اون مورد سوم نداره فعاف الله الاب بعد معتلب، یه فعاف الله الاب و معتلب، شاید معتلب بعد از خوب شدن فرزند باشه. این محصل فرمایش آل خوبی
که اولویتش برعکسی که باشه.
پس نتیجه این میشه از راه خویه، نظر حد اگر بود از سلط خارج میشه، ولو وصیت نکنه ها. این فرق میکنه با نماز و روزه و کفارات که میگفتیم از سلط خارج میشه، اون در فرض وصیت بود، اگه وصیت نکنه هیچ. اما اینجا نه، روایت میگه که حج منظور اگر انجام نداده بود میت، از سلط ترکش خارج میکنه. ظاهرش اینه که ولو وصیت نکنه، تو مورد این روایت هم نگفت وصیت کرده. این دلیل اول که آی خویی جواب داد. حالا ما قبل از این که به جواب آی خویی برسیم، وجه دوم رو هم بگم، کامل بکنم استدلال را بر وجوب اخراج از اصل ترکه. پس استدلال اول صحیح مسمع بود که آی خویی جواب داد. حالا جواب آی خویی درسته یا نه بعدن عرض مطالب را عرض میکنم. دلیل دوم دلیل آیه حکیمه. آیه حکیم فرموده من یک چیزی رو به مقتضای قاعده به شما بگم. دو قرار هست که اینها دینه، یکی نذر یکی شرط، چون لام تملیک توش هست. شما در نزد بگی لله علیه ان احج، پس بدهکار میشه، خدا مالک حج است در ذمه من، پس خدا طلبکار میشه از شما، میشه دین، میشه دین مالی، ولذا از اصل ترکه خارج میشه من بعد وصیت او دین. دومی هم شرط، لک علیه ان اخی تسوبک قبل ان، لکه علی ان اخی تصوبه قبل ان مثلا تذهبه الى تبلیغ. میگه من قرارداد میبنده با یه طلبه، مثلا یه جنسی رو به طلبه میفشه، طلبه میگه به شرط این که قبل از اینکه ماه رمضان بشه من برم تبلیغ، یه قبا و عبا و عبایی برا من بدوزی. اونم میگه که باش، لکه علی ان اخی تصوبه. بعد این طلبه هر چی زنگ میزنه آقا پس چی شد، میگه در دست اقدامه، ماه رمضان میشه، طلبه میره تبلیغ با همون لباسای مندرس برمیگرده. خب آی خویی مثل مشهور، حالا مشهور که میگم، حالا ما خیلی تتبع نکردیم ولی خیلی ها نظرشون مثل آی خویی، میگن هیچ کاری نمیتونی بکنی، میخوای فسخ کنی معامله که انجام دادی، خیار تخلف شرط داری. طلبه میگه آخه به صرف من نیست که، من یه جنسی رو به او فروختم، اتفاقا اون جنسی که به او فروختم ارزون شده استثناءن، شانس من، بخوام فسخ کنم که به ضررم، فسخ نمی کنم. میگم اینا مثل آی خویی میگن هیچی دیگه، برو در امان خدا، چون دیگه الان ظرف الزام به وفای به شرطم که نیست، بری دادگاه بگی که الزام کنید این خیاط را به وفا به شرط، حق داری، ولی وقتی که ظرفش باقی است، دیگه ظرف وفات گذشت، چیکار می‌خوای بکنی؟ آیه حکیم فرموده بیا مقلد من بشی، یادت میدم چه کار بکنی. این خیاط چون گفته لک علی نخی دستو، بدهکار شده به خیاطت صبح، چون بدهکار شده مثل اجیر میمونه، ضامن این اتلاف ملک توه، ملک تو رو اتلاف کرده. قیمت خیاطت رو تو بازار بپرسید چقدر قیمت متعارف ازش بگیر، چون لکز لام تملیکه. پس این دو مورد رو آیه حکیم میگه اختصاص به حج هم دیگه نداره، هر نظری، اصلا نذر کردی روزه برگزار کنی تو خونت، برگزار نکردی قیمت اقامه یک مجلس روزه با پول منبری و مدا و اینا حساب کن چه میشه، از اصل ترکت باید خارج کنن. حالا چه کار بکنن؟ لابد یه مجلس روزهی بگیرن دیگه، که با همون خصوصیات که ادا ادن بشه، و الا خدا که کد پستی نداره که این پولو براش بفرستن، باید در همون مصرف نذر مصرف کنن، در شرط باید بدن به اون مشروط الله. این فرمایش حکیم. خب به نظر ما، حالا چون فرصت نیست فرمایش حکیم رو، فرمایش مرحوم حکیم رو بحث کنیم، علال قاعدشون هست آسان تره، میگیم آقا لام ظهور در لام تملیک ندارد، لام لام التزام است، لام التزام یعنی به نفع خداست بر من که این کار را بکنم، نه که خدا مالک است، ظهوری نداره در تملیک. لام برای نسبته و در نسبت اد نامناسبت کافیه.
مگه شرط فعل شما قبول نمیشید به ارث میبینید آخرا
تو شرط هم همینه، شرط هم لام التزام، لام تملیک نیست. حالا یه نکته عرض کنم، آیه صد میگفت من در شرط قبول دارم که ضامن این مشروطون علی. چرا؟ برای اینکه مشروطون علی، من مثل آقای حکیم نیستم بگم مالک فعل است، لکه علی نخی تصوبک رو لام التزام میدانم، ایشون هم لام التزام میدانم، ولی این مشروطون علی مالک التزام این مشروطون علی است، نه مالک اون فعل مورد شرط، مالک این التزام اوست. التزام قیمتش چجوری تعیین میشه؟ با همون ملتزمون به، ملتزمون به خیاطته. خب خیاطت عبا و قبا من نمیدونم چند چقدره، حالا فرض کن 2 میلیون، چه میدونم. خب التزامم به همون قیمت ملتزمون به قیمت پیدا میکنه و قیمت گذاری میشه، میشه 2 میلیون. خب ایشون اینجوری توجیه کرده، ولی آقای حکیم میگه نه، اونم حالا جای خودش باید بحث کنیم. آقای حکیم حالا فعلا مد نظر ماست که میگه که مالک اون مشروط، اون خود اون فعل مشروط هست در شرط و در نظم خدا مالک فعل منظور. اما اگر عهد بکنی نه، حلف و یمین نه، فقط نذر. خب که از ما این بود که نه، این ظهور در لام تملیک نداره، پس میمونه استدلال مرحوم، استدلال مشهور به صحیح مسمع و اشکالات مرحوم آلخویی که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.